اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، جیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، میگوید افراد گروه طالبان عصر روز پنجشنبه 5 باشنده ولسوالی شیندن این ولایت را ربودند که همه غیر نظامی می باشند. آقای فرهاد میگوید دو برادر که معلم یک مکتب می باشند نیز در بین اختطاف شدگان بودند. سخنگوی والی هرات تایید می کند که ساعت پس از اختطاف این افراد، گروه طالبان یک تن از این معلمان را که احمد نام داشت با شلیک گلوله به قتل رساندند. تا حال از سرنوشت سایر افراد اختطاف شده خبری در دست نیست. یک سال بعد از آن که افغانستان قانون مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجرین را تقویت نمود و سوء استفاده از پسرهای جوان را به منظور بهره برداری جنسی منع قرار داد، هنوز هم این قانون در آن کشور تطبیق نشده و قاچاق انسان به گفته کارشناسان در افغانستان افزایش یافته است. مینا پودل، رئیس پروژه مبارزه با قاچاق انسان در سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM، میگوید پسران جوانی که توسط گروه های تندرو اختطاف شده و بعد از آن که از آنان بهره برداری جنسی صورت می گیرد، این پسران را به عنوان بمبگذاران انتحاری استفاده می کنند. خانم پودل می گوید حکومت افغانستان هم تایید کرده است که نیروهای امنیتی افغانستان هم در بهره برداری جنسی پسران یا بچه بازی دخیلند. کارشناسان می گویند قضایای قاچاق انسان که شامل کار شاقه، ازدواج های اجباری و تجارت جنسی است در افغانستان افزایش یافته است. خانم پودل می گوید به طور مثال مافیای تیبی که اعضای بدن انسان ها را به فروش می رسانند در سراسر منطقه فعال است. پاکستان اعلام کرد که یک میزایل هدایت شده را که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را دارد موفقانه آزمایش کرده است. اردوی پاکستان با نشر یک اعلامیه گفت که میزایل بابر در زیر آب از یک زیر دریایی پرتاب شده و به صورت دقیق به هدف اصابت کرد. جنرال آصف غفور، سخنگوی اردوی پاکستان، با اشاره به هند که رقیب هسته‌ای پاکستان است، گفت استراتژی های تحریک آمیزی که در منطقه دنبال می شود انکشاف یافته است. غفور گفت در پاسخگویی به هر نوع تهدیدی از جانب هند، هر آنچه پاکستان در اختیار دارد فقط علیه هند است، نه کدام کشور دیگر. ادامه اخبار. مسکو و بیش از 150 دیپلمات خارجی به شمول 60 دیپلمات آمریکایی مستقر در روسیه دستور داد که این کشور را تا 5 اپریل ترک کنند. این اقدام مسکو در واکنش به اخراج 60 دیپلمات روسی از آمریکا گرفته شده است. واشنگتن هفته گذشته دستور اخراج این دیپلمات‌های روسی و مسدود ساختن کنسولگری روسیه را در شهر سیاتل ایالت واشنگتن صادر کرده بود. اخراج دست جمعی دیپلمات‌های روسی از بیش از 20 کشور غربی و سازمان ناتو در واکنش به ادعای لندن مبنی بر دست داشتن مسکو در حمله بر سرگی اسکریپال، یک جاسوس پیشین روسیه، انجام شد. مسکو هر گونه دست داشتن در این حمله را رد کرده، ادعا دارد که این حمله توسط اداره استخبارات بریتانیا به منظور تحریک احساسات ضد روسی انجام شده است. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، روز پنجشنبه گفت که افزون بر اخراج 60 دیپلمات آمریکایی، دستور مسدود شدن کنسولگری ایالات متحده در شهر سنت پیترزبورگ نیز صادر شده و این کنسولگری باید تا روز شنبه مسدود گردد. حکومت سوریه از 3 روز به بزرگترین گروه شورشی مخالف حکومت بشار الاسد آخرین مهلت را داده است که از غوطه شرقی در حومه دمشق خارج شوند. این مهلت 72 ساعته شب چهارشنبه بعد از آن آغاز شد که چندین روز مذاکره با میانجیگری روسیه بین گروه جهش اسلام که کنترل شهرک دوما در غوطه شرقی را در دست دارند و حکومت سوریه به بن‌بست رسید. عمر الحسین، سخنگوی جهش اسلام، گفت که حکومت میخواهد آنها از دوما خارج شده و به شمال سوریه بروند، اما آن گروه این پیشنهاد را رد کرده است. در مسکو سرگی شویوگو، وزیر دفاع روسیه، گفت که شورشیان سوری تلاش کردند که ده ها انتحاری را در سرویس هایی که مردم را به خارج از غوطه شرقی انتقال میداد جابجا کنند، اما با اطلاعات رسیده این انتحاری ها دستگیر شدند. شویگو گفت که اردوی سوریه 7 کمربند انتحاری را روز دوشنبه، 32 کمربند را روز سه شنبه و 9 کمربند انتحاری دیگر را روز چهارشنبه کشف و خونسا کردند. با گفته وزیر دفاع روسیه، طی دو هفته اخیر 130,000 غیر نظامی و 11,000 شورشی قطعه شرقی را ترک گفتند. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده به تاریخ 3 اپریل در نشست بالکان در قصر سفید میزبان رهبران کشورهای استونیا، لاتویا و لیتوانیا خواهد بود. بر اساس اظهارات رادشا، معاون سخنگوی قصر سفید، رئیس جمهور ترامپ و 3 رهبر کشورهای بالکان از 100 سالگرد استقلال این کشورها تجلیل خواهند کرد. در این نشست شراکت تجارت، انرژی و مسائل فرهنگی بین امریکا و کشورهای بالکان در اجندای مذاکرات قرار دارد. با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا 7 شام تا 7 صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
سلام شنوندگان عزیز، صبح همه شما بخیر. خبرها را از همکارم ژیلا سمی شنیدن و اکنون هم توجه کنین به گزارش ها و مطالبی که در برنامه امروز جمعه 30 ماه مارچ برای شما تهیه دیده ایم. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه، در حال حاضر افراد مبتلا به ویروس HIV/AIDS در افغانستان رو به افزایش است. دکتر فدا محمد پیکان، معین عرضه خدمات صحی در وزارت صحت عامه، میگوید که جنگ‌های داخلی، ناامنی، بیکاری، فقر، سرحدات باز، رفت و برگشت افغان‌ها به خارج از کشور بدون آگاهی در مورد HIV و هپاتیت و مهمتر از همه موجودیت مواد مخدر و استفاده از آن، این کشور را بیشتر در مقابل این ویروس آسیب پذیر می‌سازد. توجه کنید به مصاحبه رویا زمانی با دکتر پیکان که نخست روی عوامل افزایش این پدیده صحبت کرده است.
فاکتورهای مختلف برای انتشار واقعات HIV میتونه سبب شود. مسئله بسیار مهمه که در رابطه با HIV در کشور است، مسئله عدم آگاهی یا آگاهی پایان در مورد HIV بر مردم هست. موضوع ننگ یا بدبینی در برابر HIV است، گویا که HIV را بیشتر اینا به اصطلاح تبعیض دارن در مقابلش و کوشش میکنن که کسایی که با HIV زندگی میکنه خود را مخفی نگاه کنه. موضوع دیگر موضوع فقر است، موضوع ناامنی است، مسئله رفت و برگشت مردم در داخل و خارج، مسائل هجرت و بالاخره موضوع مهم از این مسئله کشت، قاچاق و استفاده مواد مخدر در کشور است.
و دکتر صاحب اگر لطف کنین بگوین نیره که میزان شیوعی بیماری در افغانستان در چی سطح قرار داره؟
سازمان صحت جهان همه ساله در کشورهای کل دنیا یک تخمین میکنه که چقدر واقعا احتمالا موجود باشه، که افغانستان هم تخمین سال 2016 نشان میده که حدود 7500 واقعی HIV در کشور موجود باشه. اما تا ختم سال 2017 ارقام را که وزارت صحت عامه افغانستان ثبت دارد، 2549 واقعه تا حال ثبت شده.
دکتر صاحب پیکان، در مورد شیوه تداوی این بیماری برای ما بگوین که راه های تداوی بیمارا در افغانستان چگونه است؟
بله، بیش از اینکه ما مسئله تداوی را خدمتتان بگویم، مسئله وقایع را خدمتتان یک کمی توضیح بدم. ما از لحاظ گروپ اشخاص در معرض خطر بلند قرار داره، یک گروه هست، گروه دیگه آسیب پذیر هست و گروه دیگه نفوس عام کشور هست.
بله.
کسایی که بیشتر در معرض خطر بلند قرار داره استفاده کنندگان مواد مخدر زرقی، زنان دارای رفتار پرخطر است و مردان دارای رفتار پرخطر است و همچنان محبوسین هست. برای زیرا بیشتر ما مسئله آگاهی داریم، آزمایش خون داریم و برای استفاده کنندگان مواد مخدر زرقی ما سرنج و سوزن پاک را توزیع میکنیم و حدود 11,000 معتاد مواد مخدر زرقی زیر کنترل ما هست که به اصطلاح همه روزه برای از اونا عرضه خدمات میشه. حدود 3 میلیون سرنج تنها در سال 2017 برای از اونا توزیع شده و دوباره اون سرنجایی که استفاده کردن پس دوباره جمع‌آوری شده. چرا؟ به خاطر از اینکه اینا مواد را ضرب میکنن، پروژه های کاهش اضرار مواد مخدر باعث میشه که با توزیع از سرنج دیگه اینا سرنج و سوزن را با هم بین خود شریک نکنن. این مسئله بین برزینا هست، برای وقایع، برای گروه های آسیب پذیر مانند دریوران هست، مهاجرین، عودت کنندگان هست، پرسنل نظامی هست، فامیل های معتادین ضرفی مواد مخدر هست، مراجعین یا کلاینت کسایی که دارای رفتار پر خطر داره اونا هست و اطفال روی جا دارد. این بین از اینا بیشتر مسئله آگاهی دهی تمرکز کرده که و بین از اینا بیشتر ما آگاهی دهی میتونیم تا اینا بر HIV مصاب نشوند. مسئله تداوی ما در 4 ولایت افغانستان مرکز تداوی داریم که حدود 600 تن زیر تداوی ما هست و این تداوی عین تداوی کشورهای همسایه و کشورهای منطقه هست. تداوی از اینا پیش ما رایگان هست، تمام دوایی که ما داریم دوای استاندارد و رایگان برای کسایی که مصاب به HIV هست باشون توزیع میکنیم. ما مراکز خدمات وقایوی و کاهش اضرار را در 11 ولایت کشور داریم.
خب در بین ای مصابین خانما چقدر است؟
ارقامی که ما داریم در حدود 75% مردا هست و در حدود 25% هم خانم ها هست. اما در حدود 87% سنین 15 تا 49 سال هستند که اینا مصاب به HIV هست.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارش سالانه خود در مورد دستاوردها و تخطیهای حقوق بشری در افغانستان تمرکز کرده است. موسی محمودی رئیس اجرایی کمیسیون حقوق بشر افغانستان در صحبت با محمد احمدی گفته است افغانستان با وجود اقدامات قانونی در رعایت حقوق بشر برای مردمان کشور در عمل نتوانسته از خشونت‌ها و نقض حقوق بشر در افغانستان کار کافی انجام دهد. توجه کنید به بخش‌های از این مصاحبه که با سخنان آقای محمودی آغاز می‌شود.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در رابطه با این گزارش یک عکس‌العمل رسمی و موضع‌گیری رسمی به شورای حقوق بشر داشت که توسط پیام رئیس کمیسیون حقوق بشر جناب دکتر مصمر در اونجا ارائه شده. در این انعکاس یا موضع‌گیری کمیسیون در رابطه با این گزارش آمده که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از دستاوردها و پیشرفتهایی که در سه حمایت و انکشاف حقوق بشر در افغانستان که دستاوردهای مشترک مردم افغانستان، دولت افغانستان، جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و کمیسیون مستقل حقوق بشر است استقبال میکنه، اما در این حال نگرانی خود را و تاکید خود را در یافته های گزارش و خصوصا آنچه که در واقعیت های امروز افغانستان اتفاق مفته بیان کردن. یکی از این موارد خشونت های بسیار عمده و تهدیدات و حملات روزافزون بر افراد ملکی در کشور است.
حکومت افغانستان در ساعات تحت اداره خود به چه دلیل نتانسته از نقض حقوق بشر جلوگیری بکنم؟
خب نواقص دولت در این رابطه بسیار زیاد هست. ما از سطح بسیار بالا اگر شروع بکنیم، حمایت سیاسی یا اراده سیاسی لازم برای حفاظت و حمایت حقوق بشر در کشور وجود نداره. ما همواره شاهد موضع‌گیری های کاملا متناقض دولت در عرصه های مختلف حقوق بشری بودیم. در یک عرصه شاهد پیشرفت دولت بودیم، در عرصه دیگر شاهد عقب‌گرد دولت در این زمینه بودیم. اما همچنان شاهد کوتاهی های بسیار جدی در پالیسی ها و در اقدامات دولت برای حفاظت افراد ملکی در کشور داریم. رغم از اینکه در چند سال گذشته محلات غیر نظامی و ملکی به صورت پیهمش مورد هدف قرار گرفته، ولی دولت ناکام بوده از جلوگیری از تکرار این موارد و در اون قسمت اگر بررسی صورت بگیره اقدامات و مؤثر را دولت افغانستان به او شیوه که مردم را حفاظت بکنن ایجاد نکردن. رسیدگی به قضایایی که باعث شکنجه، بدرفتاری، و دیگه نقضای حقوق بشری در کشور شده، دولت نتونسته در این رابطه هم به صورت مؤثرش اقدام بکنن. در این حال حقوق سیاسی مردم مثل آزادی اجتماعات را نتونسته مورد حفاظت قرار بده و در برعکسش تلاش شده تا قوانین و مقررات به صورت شدیدترش و به صورت عقب افتاده ترش مورد بازبینی قرار بگیره و تصویب صورت بگیره. همینطور در عرصه حقوق اطفال ما شاهد از این هستیم که اطفال به دلیل جنگ، به دلیل نامی، به دلیل کمبود منابع نتونستن از امو حقوق و حمایت های لازمه که اجتماع و دولت باید بر از اینا فراهم کنن برخوردار شد.
معاون کمیشنری حقوق بشر ملل متحد گفته که افغانستان در این شورا عضو هست و سازمان ملل متحد متعهد است که در عملی ساختن تعهدات و سفارش ها با حکومت افغانستان همکاری کنه. این کمیشنری با افغانستان، حکومت افغانستان چه همکاری میتونه بکنه؟ وای افغانستان واقعا از این همکاری ها میتونه استفاده بهینه رو بکنه که موارد نقض حقوق بشر در موارد متعدد کاهش پیدا بکنه؟
خب افغانستان بله به عنوان یک دستاورد عضویت شورای حقوق بشر را در این سال به دست آورده و این یک گام بسیار مهم است. در این حال افغانستان تعهدات داوطلبانه را به شورای حقوق بشر ارائه کرده که در قسمت اقدامات جدی را انجام میده. نمایندگی دفتر کمیشنری سازمان ملل متحد در افغانستان به صورت دوامدار حضور داشته و بوده و نقششان بیشتر نقش نظارتی و همچنان برنامه های حمایتی از اقدامات دولت برای حفاظت و حمایت حقوق بشری بوده. اینا میتونن در این عرصه های بالا بردن ظرفیت، ارائه سفارشات، کمک های تکنیکی برای بهبود وضعیت کمک بکنن، اما باید این مسئله را ایضان کرد که تمام مسئولیت و مکلفیت و صلاحیت ها در دست دولت افغانستان است برای اجرای موارد.
موانع اصلی پیشروی حکومت افغانستان در تطبیق حمایت از حقوق بشر چی هست؟
خب به صورت دقیقش اگر بگویم، اول اراده سیاسی در این رابطه ضعیف بوده، دوم اولویت های مختلف و متنوعی که دولت در افغانستان داره، سوم درگیر بودن افغانستان در یک منازع بسیار طولانی است، چهارم ضعف حاکمیت قانون و نبود عدالت هست، پنجم فرهنگ پاسخگویی در کشور وجود نداره، برعکسش فرهنگ معافیت در کشور تقریبا نهادی نشده، علیرغم پیشرفتهایی که بازم تاکید میکنم در رسای عدلی صورت گرفته، سرنوالی صورت گرفته، و ششمش موارد مثل فعالیت و حملات جدی و غیر انسانی و مجرمانه نیروهای مخالف دولت افغانستان بر افراد ملکی هست که در بسیاری از شرایط دولت نتونسته توان و ظرفیت لازم را برای حفاظت شهروندان داشته باشند.
آقای موسی محمودی، رئیس اجرایی کمیسیون حقوق بشر افغانستان، با سپاس از شما که با رادیو آشنا صدای آمریکا صحبت کردید.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
تحقیق کنندگان آمریکایی رنگ‌های فلورسنت را آزمایش می‌کنند که می‌تواند حجرات سرطانی را در جریان عملیات جراحی از بین ببرد. یک متخصص طب میگوید که استفاده از شیوه جدید و رنگ‌های فلورسنت می‌تواند تغییر همیشگی را در شیوه تداوی بیماری سرطان ایجاد کند. به گزارش مریم دیالو توجه کنید که من به توجه شما می‌رسانم. جراحی یکی از شیوه های ابتدایی برای از بین بردن سرطان است. به همین دلیل وقت رایان سیکوزی 45 ساله دریافت که در نزدیکی قلبش یک تومور موجود است، سونیل سنگهال دکتر معالجش به وی گفت که باید زود دست به کار شوند.
It had a very large tumor یک تومور بسیار بزرگ داشت که تقریباً 12 سانتی متر بود که به شما این احساس را می دهد که به اندازه دو مشت بسته دست بود.
هیچ ضمانتی وجود ندارد که عمل جراحی بتواند سرطان را تداوی کند. در بسیاری اوقات بیماری برگشت می کند به خاطر که احتمال دارد حجرات سرطانی در جریان عملیات جراحی در انساج بدن باقی مانده باشد. اما امروز دکتران طب با آزمایش رنگ ها می توانند حجرات سرطانی را روشن ساخته و شناسایی کنند. سیکوزی هینه که برای عمل جراحی آمادگی می گیرد امیدوار است تداوی رنگ کردن حجرات سرطانی کارگر بیفتد.
هر حجره‌ای که درخشان می شود باید اکنون معلوم شود.
در جریان عملیات دکتر سینگهال حجراتی را که با رنگ آمیزی فلورسنت می درخشند نشانی می کند.
اکنون با روشن کردن شعاع لیزر تفاوت را مشاهده کرده می توانید. سرطان به سمت ششها در حال رشد بوده، لذا ما یک بخشی از ششها را نیز بیرون می کنیم.
برخی متخصصین طب می گویند که رنگ‌آمیزی حجرات ممکن برای تشخیص حجرات سرطانی پستان ها موفق تر باشد. یک بر 3 حصه زنانی که پستان سرطانیشان تحت عمل جراحی قرار گرفته است، بار دوم تحت عمل جراحی قرار گرفتند، به خاطر که برخی حجرات سرطانی در جریان عملیات نخست باقی مانده است. دکتر پاولا جکوب، متخصص رادیوگرافی در انستیتوت ملی سرطان، می گوید این مشکل است که مریض را یک بار دیگر تحت عمل جراحی قرار می دهد.
این یک مشکل است، نه تنها که پرهزینه است بلکه ناتوان کننده و ناراحت کننده است. یک مریض باید تحت یک عمل دیگر جراحی قرار گیرد و بعض اوقات حتی بیش از یک عملیات را باید سپری کند.
در گذشته جراحان مجبور بودند بر دستان و چشمانشان اتکا کنند، اما دکتر سینگهال میگوید که این یک ابزار جدید است که در دسترسشان قرار دارد.
اکنون مثل این است که ما یک بینایی فوق‌العاده را در اختیار داریم و می توانیم با تشخیص حجرات اطمینان حاصل کنیم که همه سلول‌های سرطانی را دور کرده ایم.
دکتر سینگهال به این باور است که استفاده از رنگ‌آمیزی حجرات و شیوه‌های جدید یک نیروی بالقوه برای تغییر دائمی شیوه سرطان دارد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شما شنونده برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 هستند. حکومت ایالات متحده در نظر دارد در سال 2020 میلادی یک نفوس شماری عمومی را انجام دهد. واشنگتن همچنان تصمیم گرفته است تا در روند نفوس شماری پرسش مرتبط به تابعیت نیز از هر فرد در آمریکا صورت گیرد. اما مخالفین این اقدام هشدار می‌دهند که این کار خصومت در برابر مهاجرت را شدیدتر خواهد ساخت. تا حال 11 ایالت در برابر این اقدام حکومت اقامه دعوا کرده‌اند. شرح بیشتر از سید عزیز الرحمن.
در نفوس شماری سال 2020 امریکا، اضافه ساختن این پرسش که آیا شما تبعه ایالات متحده هستید یا خیر، بحث های مرتبط به مهاجرت را شعله‌ورتر ساخته است. اما سارا هکبی ساندرز، سخنگوی قصر سفید، در مورد چنین میگوید.
فکر می کنم این کار افراد را در کشور ما مشخص می سازد و معلومات را فراهم می کند که برای ما اجازه می دهد تا بر اساس قوانین و روش های خود عمل کنیم.
قصر سفید همچنان می افزاید که با اضافه ساختن پرسش مرتبط با تابعیت، رقم دقیق افراد در کشور مشخص ساخته خواهد شد. اما ایالت کالیفرنیا در برابر این اقدام اقامه دعوا کرده و الکس پادیلا، رئیس امور خارجه ایالت کالیفرنیا، این کار را باعث تندتر شدن خصومت‌های ضد مهاجرت می‌خواند.
پرسش در مورد تابعیت هر فرد در آمریکا با تأسف که بیانگر ادامه اجندای ضد مهاجرت رئیس جمهور می‌باشد و خصومت ضد مهاجرت را شعله‌ورتر می‌سازد.
نفوس شماری در آمریکا در هر 10 سال یک بار صورت می گیرد و این کار معلومات مهم را در اختیار حکومت قرار می دهد و بر اساس آن تصامیم مهم که از تعیین بودجه گرفته تا مشخص ساختن تعداد نمایندگان مردم در کانگرس می باشد گرفته می شود. پرسش در مورد تابعیت قبل از این نیز تا سال 1950 میلادی برای بیشتر از 100 سال در روند نفوس شماری امریکا وجود داشت. اما پس از سال 1950 تعداد امریکاییانی که در خارج از کشور متولد شده اند نیز افزایش یافته است. در کنار ایالت کالیفرنیا، 10 ایالت دیگر نیز در برابر اضافه ساختن پرسش تابعیت در نفوس شماری اقامه دعوا کرده اند. ویلبر راس، وزیر تجارت ایالات متحده، هفته گذشته با کانگرس گفت که حکومت در مورد نگرانی این ایالت ها غور خواهد کرد.
در مورد دقت و رد پاسخ‌ها پرسش های زیادی است که ما در مورد آن غور میکنیم.
موضوع پرسش مرتبط با تابعیت نگرانی گروه های مدافع حقوق مردمان امریکای لاتین را نیز برانگیخته است و میگویند که اضافه ساختن این پرسش هزینه انگفت در بر خواهد داشت. اما حامیان این اقدام حکومت حراس مهاجرین را به اساس می‌خوانند. دان استاین از بنیاد موسوم به فدراسیون اصلاح مهاجرت امریکا چنین می‌گوید:
Nobody can make the argument that this information will be used for immigration law enforcement because it's simply not.
هیچ کس ادعا کرده نمی‌تواند که از این معلومات به خاطر تعمیل قانون مهاجرت کار گرفته خواهد شد، زیرا قانون به این کار اجازه نمی‌دهد و هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که چنین کار خواهد شد. یگانه ادعایی که وجود دارد این است که مخالفین این اقدام نمی‌خواهند تا مردم آمریکا بدانند که چه تعداد از مردمی که در خارج تولد شده‌اند در آمریکا زندگی می‌کنند و چند فیصد آنان به طور غیر قانونی در اینجا زندگی دارند.
محاکم در امریکا کمتر از 2 سال وقت دارند تا به ادعاهای ثبت شده در مورد پرسش تابعیت در روند نفوس شماری فیصله کنند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و گزارش آخرین برنامه صبحگاهی. همان طوری که پیش بینی می شد و غیر قابل تعجب بود، 92% مردم در انتخابات ریاست جمهوری 3 روزه مصر برای عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور بر سر اقتدار آن کشور رأی دادند. مصطفی موسی، یک چهره کمتر شناخته شده، کاندید مقابل به طور تقریبی 2% رأی را به دست آورده است. گزارش صدای آمریکا را از احد عزیزاده می شنوید.
مراکز رای‌دهی به صورت جداگانه نتایج انتخابات 3 روزه ریاست جمهوری را در مصر اعلام نمودند که یک برد تاریخی را برای رئیس جمهور فعلی عبدالفتاح السیسی نشان می‌دهد. محمد الشریف، سخنگوی کمیسیون ملی انتخابات مصر، روز 4 شنبه به خبرنگاران گفت که نتایج آخری تا روز 2 شنبه 2 ماه اپریل اعلام نخواهد شد. هنوز معلوم نیست که چرا مراکز رای‌دهی به صورت انفرادی نتایج انتخابات را قبل از این تاریخ اعلام نمودند. طوفان شدید ریگ به روز 4 شنبه جریان رای‌دهی را در اکثر مناطق مصر مختل نمود و گزارش شده که ساعات رای‌دهی در بعض مناطق تمدید شده بود. ژورنالیستان در اکثر شهرها و شهرک‌ها دسترسی بی سابقه به مراکز رای‌دهی داشتند. بعضی از رسانه‌ها در آخرین ساعات روز 4 شنبه و اوایل روز 5 شنبه به طور مستقیم نشرات می‌نمودند. حدود 23 میلیون نفر از جمله 60 میلیون نفوس واجد رای در مصر در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور اشتراک نمودند که 40% نفوس آن کشور را تشکیل می‌دهد. تعداد رای دهندگان کمتر از 47% اشتراک کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 بود. مصری هایی که رای ندادند هنوز نمی‌دانند که آیا حکومت مصر قانون جریمه بر افرادی که در رای‌دهی شرکت نکرده است بر آنها تطبیق می‌نماید یا خیر. سخنگوی کمیسیون انتخابات مصر می‌گوید وی با تطبیق این قانون مخالف است و با وجودی که در تئوری می‌تواند تطبیق گردد. تعداد از این تقاضا پیروی نمودند و تعداد دیگری از مردم هم در مورد انتخابات بی تفاوت مانده و در رای‌دهی اشتراک نکردند.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
خب شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت اول برنامه صبحگاهی رادیو آشنا خدمت شما تقدیم شد. همکاران سرویس پشتو در استودیو حاضر هستند با داشته های تازه. ما هم تا نیم ساعتی دیگر که دوباره در خدمت شما قرار میگیریم همه شما را به خدا می‌سپاریم. با ما باشید.